بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باذر علم النبي. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. همون گونه که استحضار دارید، آیه 41 از سوره انفال که آیه 5 هست و مورد اختلاف بین فرق مختلف اسلامی قرار گرفته، یکی از اون آیاتی بود که بنا شد با هم بحث کنیم علت اختلاف چیست و نظر شیعه در برداشت از این آیه چگونه است، فرق دیگر چه میگن. آیه شریفه ترجمه شو عنایت دارید، مفصلا بحث شد. و علمو انما غنمتم من شیء، بدانید که غنیمتی که از هر چیزی برای شما حاصل می شود، فان لله خمسه، همانا خمسش برای خداست، ولی رسول و برای رسول خداست، ولی ذی القربا و برای قربای رسول خدا، والیتام و المساکین و ابن السبیل و یتیمان و مساکین و ابن السبیل، که این قسمت بحثش منتالا انشاءالله بحث میکنیم. این کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اگر که ایمان به خدا دارید و اون چی که ما بر عبدمون پیغمبر خدا در روزی که دو گروه در مقابل هم یوم التقل جمعان، این دو گروه در مقابل هم در اون روز قرار گرفتن، یعنی جنگ بدر، و الله علی کل شیء قدیر و خداوند بر هر کاری هر چیزی قادر است. سه جلسه بحثی که گذشت اجازه بدید دیگه تکرار نکنیم. غنیمت به چه معنی بود؟ آیا غنیمت منحصر می شود در غنائم جنگی یا نه؟ و آیا اینکه این آیه در روز بدر نازل شده است، شأن نزول مخصص است یا مبین در منابع حتی صحاح سته اهل سنت چه آمده، در تفاسیر اهل سنت من جمله مفاتیح الغیب و تفاسیر دیگر در این رابطه چه گفته بودن، اینا رو سه جلسه با هم بحث کردیم، اجازه بدید دیگه تکرار نکنم. فقط این قسمت بحث. وقتی آیه شریفه می فرماید فان لله خمسه ولی رسول ولی ذی القربا، اولا ذل قربا ذبل قربانه. بین ذل قربا و ذبل قربا فرقه. پس این ذل قربا عمومیت نسبت به همه اقربا نداره، قربای معینی باشه. با توجه به بحثی که کردیم یادآوری میکنم که در هر جای قرآن بحث ذل قربا یا ذبل قربا آمده که آیاتشو قبلا خوندیم، چون الان مورد نیاز ادامه بحث یادآوری میکنم، باید دید در چه رابطه بحث میکند که قربا به اون رفت پیدا کنه. و چون در اینجا سخن از رسول است، پس قربا هم قربای رسول اکرم میشود که بحثش گذشت. و همین جهت عالمان دست اول اهل سنت هم وقتی به این آیه رسیدن میگن قربای پیامبر است که اهل بیتن. و اشاراتی هم امشب از تفسیر درالمنصور باز به این زمینه خواهیم داشت انشاءالله. اما از اینجا به بعد دو تا بحث داریم، ولیتاما والمساکین و ابن السبیل، یتیمان و مسکینان و در راه موندگان. اولا این یتیمان و مسکینان و در راه موندگان، هر یتیمی، هر مسکینی، هر در راه مونده ای، یا یتیم و مسکین و ابن السبیل در راه مونده ای که مربوط به ذل قربا است. در قرآن کریم آیات دیگر مفصل، من جمله آیه‌ای که در خصوص زکات هست، اگر سخن از رسیدگی به یتیمان و مساکین و ابن السبیل دارد، قید نکرده یتیمان از کدام قوم، مساکین از کدام دسته، ابن السبیل در کدام منطقه، فرق نمی کنه. هر کسی که یتیم بود نیاز به رسیدگی داشت، باید به او رسیدگی کرد. هر کسی که مسکین است، فقیر است، ما تکلیف داریم از باب رابطه انسانی در حل مشکل انسان‌های دیگر، که من جمله از حل مشکلات حل مشکل اقتصادی و مالی است، به ویژه در فرهنگ دینی از باب من لا معاش له لا معادله کاد الفقر ان یکون کفرا، مشکلات اقتصادی که بسا افراد رو به بیدینی سوق بده. از این جهت وظیفه داریم برای حل مشکلات مالی دیگران اقدام کنیم. حالا مسکینیست، فقیریست، در راه مونده هم بحث خاص خودشو داره. ممکنه یک انسانی فقیر نباشه، مسکین نباشه، ولی الان ابن السبیل شده، در شهری، کشوری، جایی گیر افتاده، امکانات او هم از او گرفته شده، دزدیده شده. اینه که نباید تو راه گذاشت، بالاخره باید امکاناتی برای او فراهم کرد که به شهر و دیار خودش برگرده. این رو قرآن کریم در آیه زکات مطرح میکنه، در آیات دیگر دستور اخلاقی و احکامی میدهد، در روایات هم اعم از روایات شیعه یا سنی مفصلی مسئله اشاره شد. اما در این آیه شریفه با توجه به این که فأن لله خمسه و للرسول و لذل غربا، غیدی که با این لام آورده اختصاص داده، این خمس مال خداست، مال رسول است، مال ذل قربای رسول است که بحثش تا اینجا گذشت. یتاما و مساکین و ابن السبیلم اگر ذل قربای قبلی مشخص نمی کرد، مثل آیه زکات عام می شد، شامل حال همه می شد. ولی چون ذل قربا با اون بحثی که قبلا کردیم قید می خورد قربای پیغمبر است، پس یتاما و مساکین و ابن السبیل هم مربوط به این خانواده می شود، یعنی از نسل قربای پیغمبر که ما در فرهنگ خودمون میگیم نسل سید. اگر از سادات، یعنی اونایی که از نسل قربای پیغمبرن، اینها مسکین بودن، از این خمس باید بهشون داد. حالا شرایط رو باید عرض می کنم. اگر ابن السبیل بودن، از این محل باید بهشون داد. و اگر اینها یتیم بودن که نیاز به رسیدگی دارن، از این قسمت بهشون بدم. خب اینجا دو تا بحث مطرح میشه. یک، آیا این حرف را ما فقط از سیاق آیه قرآن استنباط میکنیم، یا در روایات شیعه و سنی بالاتفاق هم بیان شده؟ این یک. دوم، اگر کسی بیاد یه همچون مسئله رو مطرح کنه، این تبعیض نیست؟ خداوند چرا برای آل پیامبر، آل رسول، سادات یه چیز اختصاصی قرار داده؟ که گاهی هم میبینیم بعضی ها در گوشه و کنار زمان ما می حرفا باب شده. آخه در اسلام که تبعیض پذیرفته نیست، در اسلام نورچشمی قرار دادن که خیلی معیار عدالتی ندارد. چگونه می شود پیغمبر اسلام که رحمت للعالمین است، ذات اقدس الهی که ارحم الراحمین است، بعد یه عده ای رو به عنوان خانواده پیغمبر به تعبیر من شما سادات از اهل بیت اینا رو جدا کنه، یه امتیازی برای اونا قرار بده؟ پس دو قسمت رو اجازه بدید خیلی سریع در این جلسه، چون این آیه رو باید انشالله جمع کنیم با اون سه جلسه ای که قبلا بحث کردیم بحثش تمام بشه، اجازه بدید که دیگه خیلی من مبسوط بحث نکنم. به صورت فشرده، یک از خود قرآن کریم همینطوری که عرض کردم وقتی بیان می کند ذی القربا اگر بعدش ضمیری نیاد مشخص نکنه که ضمیر به مرجع ضمیر قبلی برگرده، با توجه به قیدی که قبل میشه در هر جای قرآن قربا به اون برمیگرده، چون قبل رسوله پس قربا به او برمیگرده، چون بحث شده دارم اشاره میکنم. پس در بحث قرآن از نظر آیات قرآن در اینکه این قربا قربای پیامبر است هیچ جای بحثی نیست. قبلا هم بحث کردیم، حتی عالمان اهل سنت هم گفتن اینه نمیشه رد کرد. این قسمت اول. اما قسمت دوم، مساکین و یتاما و ابن سبیل. خب با توجه به این که ما یک کلمه ای را که در زبان عربی یا فارسی هم همینطور به کار میبریم، شرایطی، قیدی، تخصیصی برای او مطرح نباشه، حق نداریم مقید کنیم و اختصاص بدیم. ولی اگر شرایط قید و اختصاص در جمله وجود داشت، ما حق داریم آن معنی کنیم. مثلا اگر قرآن کریم می‌فرماید اقیم الصلاة، نماز را اقامه کنید، آیا قید گذاشته که اگر ماه محرم شد حتما بله، ماه صفر شد نه، ماه محرم و صفر بود بله، ولی ماه ربیع شد نه؟ قیدی نداشته. وقتی قیدی نداشته ما موظفیم. بعد اگر مثلا در روایات میاد، در خود آیات میگه فجر و زوال شمس و ظهر و بعد مثلا قصب لیل و این بحثایی که در آیات اومده، یعنی زمانهای معینی رو مثل نماز پنجگانه رو مشخص میکنه. یا اگر قرآن کریم میفرماید اگر شما انسان‌ها استطاعت پیدا کردید ولله علی الناس حج البیت، تا اینجا رو بگیرید، ولله علی الناس حج البیت، ناس جمعه افاده عمومیت میکنه، و برای خداست، این حق الهی به گردن بندگان است که باید بیت او را قصد کنن، حجش رو به جا بیارن. اگر همین بود پس ما همه انسان‌ها موظف بودیم. ولی وقتی بعدش می‌فرماید من استطاع الیه سبیلا، این قید استطاعت مشخص می‌کنه هر انسانی نه، اون دسته از انسان‌ها که این استطاعت رو دارن. خب قرآن کریم می‌گوید به مساکین کمک کنید، به فقرا کمک کنید، به ایتام رسیدگی کنید. در مثل آیه زکات وقتی میاد میگه انما الصدقات للفقراء والمساکین، خب این عامه، فقیرهای کدوم شهر، کدوم منطقه، کدوم عام قید نذاشته. اما در اینجا ذی‌القربای قبل اومده، همونطوری که ذی‌القربای رسول مربوط می شود، این یتیمان و مساکین و ابن السبیل هم به ذی‌القربا ربط پیدا می کنه. و همین جهت هم در روایات شیعه هم در روایات سنی، در روایات اهل سنت از علما و برجستگان خودشون یا حتی به روایت راویان اونها از شخص امیرالمؤمنین یا ابن عباس نقل میکنن، در روایات شیعه هم از ائمه شیعه نقل میکنن. همه این بحثو کردن که الان اشاره کردم. من از باب فقط اشاره و نمونه عرض میکنم، در اصول کافی جلد اول صفحه 538 راجع به فیع و انفال و تفسیر خمس و حدودش و اونچه که واجب شده در این باب، این آخرین قسمت کتاب الحجه و جلد اول اصول کافی در عربیشه، 28 حدیث نقل کرده. من حدیث اول، حدیث سوم کوتاهش سریع اشاره میکنم، حدیث چهارم نزدیک دو صفحه و نیمه، خیلی مفصل. اگه بخوام همه این دو صفحه رو بخوانم و توضیح بدم، دیگه به اون بحث کلی که میخوایم این شب مطرح کنیم نمیرسیم. فقط اشاره میکنم به بعضی قسمت ها. عزیزان میتونن به متن خودشون مراجعه کنن. حدیث شماره یک از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنه، راوی میرسه تا سلیم ابن قیس قال سمعت و امیر المؤمنین علیه السلام، میگه از امیر المؤمنین شنیدم یقول، حضرت میفرموش نحنو والله الذین انا الله به ذلغربا، ما نحنو والله به خدا قسم ما ایم الذین، اون کسانی که انا الله به ذلغربا، خداوند از ذلغربا در این آیه شریفه قصد کرده است و اراده فرموده. الذین قرنهم الله بنفسه و نبیه، کسانی که خداوند اونا رو قرینه نفس خودش و نبیش قرار داد. یعنی چی؟ لله و لرسول و لذلغربا. اگر وعلمو انما قنمتم من شیئن فان لله خمسه و لرسول و لذلغربا، پس ذلغربا رو در کنار رسول و در کنار خودش قرار داده. امیر المومنی میگه والله ما این در این آیه که قرنهم الله به نفسه و نبیه فقاله ما افا الله علی رسوله من اهل الغرا فلله و للرسول و لذلغربا و لیتاما و المساکین منا خاصتن. میگه اگر اینجا راجب فیع و راجب انفال و راجب خمس در این رابطه با این قضیه بیان میکند، این مال خدا هست و رسول و ذلقربا یتاما و مساکینی که منا خاصتن از ما باشن، مربوط به ماست. خب ما شیعه وقتی در تفسیر آیات قرآن علاوه بر روال خود آیه که مطلب رو برای ما روشن میکنه، به خصوص وقتی روایات مستند از اهل البیت علیهم السلام داشتیم، دیگه جای بحث باقی نمیمونه، چون پیغمبر و اهل بیت مفسرین قرآنن، مبینین قرآنن. 28 حدیث فقط در این باب اصول کافی، با توجه به این که اصول کافی اولا اصول است، راجب فروع میخواد بحث کنه، منتها به مناسبتی در کتاب الحجه در شأن اهل البیت و حجیت حجج الله میخواد بحث کنه، 28 حدیث در این باب میگه. حالا اگر تو کتب فروعی برید که چقدر ما روایت داریم. از نظر من و شما شیعه فعلا، حالا باز حدیث میکنم، اگر کسی بگوید آقا در این آیه یتاما و المساکین و ابن السبیل غیر از ذلقربا و اهل البیت میتواند باشد، ما طبق این روایات بگیم نه، علاوه بر اون که در سیاق آیه هم معلومه. ولی جالب اینه که خود اهل سنت هم اینو قبول کردن. حالا چرا در عمل نمی کنن؟ اون بحث دیگریه، حالا اشاره میکنم. این روایت رو حضرت اینجا فرمودن من ناخواسته ولم یجعل لنا سهما فی الصدقه، اما در مقابل خداوند در اون صدقه برای ما سهم قرار نداده. اون صدقه رو برای عموم قرار داده، ولی برای ما خاصه این مقدار معین رو از اینجا معین کرده. اکرم الله و نبیه و اکرمنا، خداوند نبیش رو گرامی داشته، ما را هم همچنین، یعنی خواسته احترامی برای ما قائل بشه، که اینو بعد بحث میکنم. این احترام قائل شدن تبعید است. امام علیه السلام میفرماید خداوند یک کرامتی به نبی و ما داده، یک ویژگی برای ما قرار داده، یه لطفی، حالا اینا نقل به معنا میکنم، کلمه اکرامه، یه لطفی خداوند در حق پیغمبر و ماها کرده، من علی و خانوادمون، که صدقه رو برای ما قرار نداده. حالا تون شنیدید وقتی که اهل بیت وارد کوفه میکردن، از پشت بام ها به عنوان تحقیر نان و خرما به عنوان صدقه میدادن، حضرت زینب سلام الله علیها در اون خطبه فضائی و اون بیاناتی که توی محرم و سفرم مفصل با هم بحث کردیم، فرمود صدقه بر ما خاندان حرام است. اگر بعضی ها توجه نداشتن با این کلمه بیدار بشن، میگن کدوم خانواده‌ان که صدقه به اینا نمیشه داد؟ اینا اهل بیتن، اینا از خاندان رسالتن، اینا حسابشون با بقیه فرق داره. حالا این حساب فرق داره چیه؟ اجازه بدید با روال بحث میدیم جلو انشالله. این یه حدیث که سریع عرض کردم، حدیث شماره 3 در همین باب از امام صادق علیه السلام، اولی از امیر المؤمنین، دومی از امام صادق علیه السلام، قال الانفال ما لم یوجف علیه بخیر ولا رکاب او قوم صالح و او قوم اعطوا به ایدیهم و کل ارض خربه و بطون الاودیه فحول رسول الله و حول امام من بعدهی یزعه حیث ما یشا. خلاصش این میشه زمینای بایر که دایر نشده، موات افتاده، بطون رودخونه ها، نمیدونم برخی اموال که به صورت همینجوری به پیغمبر رسیده و جنگ خاصی در صورت نگرفته، هی و انفال با یه خصوصیات خاص، اینا رو خدا اختصاص داده. مال رسول است، همچنین حول امام من بعده، بعد از رسول باید به امام علیه السلام برسه. یزعه حیث ما یشاء، امام علیه السلام هر جوری که خواست قرار بده، این اختیارش رو خداوند به امام داده. اینم یک حدیث. اما حدیث چهارم که خیلی طولانیه، من اجازه بدید سریع رد بشم فقط اشاره کنم، از امام کاظم علیه السلام. امام کاظم فرمودن خمس در غنائم و در اون چه که از قعر دریاها به دست میاد و از گنجها و معادن و نمکزارها، یوخذ من کل هذه الصنوف الخمس، از همه اینا خمس گرفته میشه. یجعل لمن جعله الله تعالی له، قرار داده میشه اون جایی که خدا براش قرار داده. خب کجا خدا قرار داده؟ میگه به 6 قسمت تقسیم میشه. 3 قسمت آن خدا و رسول ذی‌القربا، 3 قسمتش هم ایتام و مساکین و ابن سبیل. سریع دارم رد میشن ولی اینجا مفصل هر توضیح میدن. اگه وقت بود اصل حدیث میخوندم، حدیث خیلی قشنگیه، ریز امام علیه السلام توضیح میدن. میگن وقتی که خمس مال رو گرفتن، اون قسمتی که مربوط به خدا، این بیان امام کاظم رو دارم عرض میکنم سلام الله علیه، در راه خدا در این عالم باید یک کارای انجام میشه. الان مثلا به خاطر خدا بیایم برای بعضی ها پل بسازیم، به خاطر خدا بیایم مثلا تو جامعه بیمارستان درست کنیم، به خاطر خدا بیایم برای بعضی ها اماکن آموزشی خوب مفید درست کنیم، به خاطر خدا بیایم دست برخی بندگان خدا رو بگیریم. این مقدار از درآمد دو نقطه خیلی ظریف، چقدر اسلام دقیق و قشنگ. یک، میگه اگه شما اموال زیاد داری، خمسش، تازه قبلا هم کلی بحث کردیم خمس از چی؟ بعد از معونه. آخه چقدر تو هم خدا بیبندش بده؟ میگه به اندازه حلال هر چی دلت میخواد، حلال اسراف نه، به اندازه حلال هر چی دلت میخواد تا سر سال مالیت خرج کن، نوش جانت اجازه داری، حلال اسراف نه. حالا خرج کردی، آقا ذوق اقتصادیت به گونه ایه، فعالیت اقتصادیت به گونه ایه. آقا بعضیا ذوق اقتصادی ندارن، نمیتونن خوبم مثلا بتونن پول در بیارن. یکی نقی آقا ذوق داره، استعداد داره، توان داره، اراده و پشتکاری داره، از راه حلال همینا مشروطه و حلال مشروعه، این که بحثی در اون نیست. حالا از راه حلال مشروع خوب انشالله درآمدی داره که به اندازه ایم که دلش میخواد شرع اجازه داده در طول سال خرج کرده. حالا آخر سال بنده خدا یه شندرغاز درآمد داره، 2 میلیارد هم اضافه آورده، باز چی میگه خدا؟ میگه همش نه، تو که نوش جونت هر چی دوست داشتی در طول سال اجازه دادم خرج کنی، سفر دلت خواست سفر مشروع رفتی، خواستی پسرت زن دادی به اندازه شعوناتت هر چی لازم بود خرج کردی، معونه است. دختر خواستی شوهر بدی به اندازه معونه شعوناتت، معونه است. همه اینا درست. حالا موند، من شوخی کردم 2 میلیارد. حالا هر چی اضافه مونده، 20,000 تومان اضافه مونده، 200 میلیون تومان اضافه مونده، 2 میلیارد تومان اضافه مونده، پس تو اضافه داری. حالا که اضافه داری، دل بکن یه پنجمشو بده، نمیگه همه رو بده، یک داره ما رو تربیت میکنه، آقا دل بکن از مال. آقا ما اصلا هدفمون از اومدن در این عالم چیه؟ ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. ما نیومدیم برای حسب مال و پول و پس اندازهای بانگمون هی صفر جلوش اضافه بشه، خونه هامون و برجامون هی روش اضافه بشه بالا بره، مدلای اتومبیلمون بله نیازمندی های زندگیمون باید تأمین بشه. رضا اسلام هم تنبلی و سستی و کل بر دیگران شدن و مطلقا نمیپذیره. میگه فعال باش، درنگ باش، کار کن، تلاش کن، برو جلو. تا حدی که امام باقر سلام الله علیه با اینکه جثه‌شون یه مقداری چاق هم بوده طبق روایاتی که ما داریم، هوای گرم تابستان داشتن بیل میزدن و عرق از ایشون میچکید، طرف رسید به خیال خودش میخواد خشک مقدسی در بیاره و حالا به امام آقا شما با این هوای گرم تابستون وسط روز داری بیل میزنی عرق میریزی، در این حال مرگ شما برسد از خدا خجالت نمیکشی؟ اینجور برای دنیا کار میکنی؟ حضرت نگاهی به طرف کردن فرمودن اگر در این حال مرگم برسد با به تعبیر من با افتخار خدا رو ملاقات میکنم، چون مشغول تلاشم. الکاد علی ایاله کل مجاهد فی سبیله. اینا که تو فرهنگ ما میگه کار بکن در مسیر حلال، حالا ذوقشو داری درآمد اضافه داری مصرف بکن، چه جانت اضافه داری، چهار پنجم مال تو، آقا یه پنجم بده به بندگان خدا ازا مردم مشکلاتشون حل بشه. یا بعضیا ذوق اقتصادی ندارن، بعضیا توان کاری ندارن، بعضیا حالا چی شده به هر دری میزنه درآمد پیدا نمیکنه، حالا چه عواملی باعث شده، به هر حال یه عده‌ای تو جامعه هستن که اینا نیازمندن، حالا تو که اضافه داری خب یه پنجمشو بده دیگه. این از یک طرف لطف در حق ماست که اگه داریم میخوایم بپردازیم، از طرف دیگر هم میگه خب بقیه انسان‌ها بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش زی گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار، تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامندهن آدمی. در ادبیات ما با توجه به این آیات و روایات این تعالیم زیبا رو به ما یاد دادن که من از بینوایی نیم روی زرد، همه بینوایان رو هم زرد کرد. اینا چقدر قشنگه. میگه حالا بیاد یه پنجمشو، خب این یه پنجمو میخوای به دیگران بدی؟ امام علیه السلام در اینجا بیان میکنه حالا که میخوای اون یک پنجمو جدا کردی، این یه پنجم شش قسمت میشه. یه قسمت مال خداست، روایت امام کاظم علیه السلام. مال خداست یعنی چی؟ یعنی در اون راهی که خدا دوست داره تو بندگانش خرج بشه خرج بشه. کی باید تشخیص بده؟ کسی که به اون چه که خدا در این آدم میپسنده آگاه داره. یعنی در فرهنگ من و شما خوب دقت بفرمایید، الان ما وقتی مسلمون شدیم یعنی اون چه که خدا میخواد اونیست که اسلام گفته. وقتی مسلمون شدیم یعنی حالا مسلمان نیستیم، خدا چی میخواد؟ من فکر میکنم اینجوری باشه. شما فکر میکنید از کجا معلومه خدا اینو بخواد؟ مسلمونم، خدا چی میخواد؟ خدا در قرآن گفته چی میخواد، ائمه توضیح دادن خدا چی میخواد. اگر زمان رسول است باید بریم سراغ رسول. یا رسول الله، من این مقدار خمس دارم، این مقدارش که مربوط به خداست، شما که رسول خدایی در اختیار شما میدارم، شما بفرمایید الان خدا چی میخواد چی کار باید کرد. زمان رسول نیست، جانشینش امام علیه السلامه، باید ببریم تحویل امام بدیم. یبن رسول الله ما ولی الله، شما الان از طرف خدا در آیین ما خلیفت اللهید، چون خلیفت اللهید شما میدونید که الله چی میخواد، پس تحویل شما میدید. حالا امام علیه السلام در پس پرده غیبت قرار گرفته. اونی یا خودمون باید در اون حد از فقاهت باشیم که بتونیم تشخیص بدیم، یا کسی که عهده‌دار این تشخیصه با او در ارتباط باشیم که به نظر شما الان خدا چی میخواد. خدا الان بیمارستان بسازم اولاست یا حوزه علمیه؟ حوزه علمیه بسازم خدا بیشتر دوست داره، یا مثلا پل بسازم؟ پل بسازم خدا الان بیشتر میپسنده، یا یه مثلا جاده برای فلان روستا درست کنم؟ این تشخیص میخواد، این با ذوق و سلیقه نمیشه. و یه بنده خدایی قبل از ماه مبارک رمضان به پزشک مراجعه کرد، ما رو معاینه کنید من میتونم روزه بگیرم یا نه. پزشک بعد از معاینات گفت الحمدلله هیچ مشکلی نداری میتونی بگیری. گفت دیگه پیشت نمیام، من اومده بودم که تو بگی نگیر. مراجعه با فقهان بعضیا اینجوریه، فقیه انتخاب میکنم سلیقه منو با به او تحمیل کنم، او بخواد. این حرفا نیست، بحث خداست عزیزان من. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. این میشه دین. خدا تو سوره نساء آیه 65 قسم میخوره، فلا و ربک لا یؤمنون، ای پیغمبر من به پروردگارت که خود من باشم قسم، لا یؤمنون، مؤمن نیستن این مردم حتی مگر به اینجا برسن. به چی برسن؟ توی سلیقه هاشون، توی خواسته هاشون، توی تمایلاتشون، توی مشاجرات لفظیشون تو را حکم قرار بدن، هر چی تو میگی چگونه تسلیم باشن. لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، اصلا تو دلشون هم یه ذره باکی نشه چرا پیغمبر اینجوری گفت. و یسلمو تسلیما. آقا خدا صلاح میدونه الان این پول خرج این بشه، نمیشه حالا مثلا به این کار بزن، یا نمیشه، یعنی چی؟ اونی که خدا گفته باید انجام بشه. خب اونی که خدا گفته، من که با خدا در ارتباط نیستم، باید از دین خدا بفهمم خدا چی میگه. فقیه دین خدا هستی در غیبت امام زمان؟ تشخیص داری خدا چی میگه انجام بده. فقیه دین خدا نیستی در دوران غیبت امام زمان؟ باید با اهل فن مشورت کنی که الان خدا در این شرایط کدوم رو ترجیح میده بین اینها. لذا امام علیه السلام فرمودن اون سهم خدا، سهم رسول خدا، که رسول خدا هم باید تو جامعه کارای انجام بده برای مردم، باید یه پولی در اختیارش باشه. میگه از این خمس یک پنجم، یکی از اون ششتای این یک پنجم هم باید به رسول بدید، و سهم ذی القربان که مال اهل بیته. پس بعد از پیغمبر این ستا میشه چی؟ سهم امام، در اختیار امام علیه السلام قرار میگیره. در غیبت امام این ستا به عنوان سهم امام، یعنی اون سهمی، سهم خدا، سهم رسول و سهم خود امام به عنوان جانشین پیغمبر، که اینا چجوری باید تو جامعه در راه خدا به عنوان وظیفه رسالتی و امامتی خرج بکنن. اون وقت یه جلسه عرض کردم با این سهم امام تو کره زمین چه اماکنی ایجاد نشده، چقدر بیمارستان ساخته شده. آخه ما تو شیعه معمولا بنامون بر این شعار و تظاهر نیست، خوبم نیست، آخه حیفه، ولی اگر لازم باشه یه وقت هم یه همچه کاری بکنه. تعداد بیمارستان هایی تو کره زمین با سهم امام ساخته شده، تعداد مدارسی که چه جدید چه قدیم با سهم امام ساخته شده، راه‌ها و پل‌هایی که با سهم امام ساخته شده، جوانایی که با سهم امام بینا سرمایه دادن برن کار کنن، جوانایی که با سهم امام امکان ازدواج براشون فراهم کردن، در اختیارشون گذاشتن که زندگیشون رو شروع کنن، بیمسکن‌هایی که با سهم امام به اینها مسکن دادن، همون گونه که اهل می‌کردن فقها هم طبق سنت معصومین علیهم. چه کرده در کره زمین خدا میدونه، و این فرهنگ شیعه است. اما قسمت دوم، سه سهم بعدی، امام علیه السلام فرمودن اما اون سه سهم بعدی مال سادات، ایتام و ابن سبیل از ذی القربا، چون از زکات به اینا نباید بدن. از کردم حالا چرا فرقیشو بعد میگم. جالبم اینه، اینا تو حدیث دارم میگم، چون وقت نیست بخونم دارم خلاصه میگم، همه از این حدیثه. و اگر از سهم ایتام و مساکین و ابن سبیل ساداد اضافه اومد، پولش هست، فقیر و مسکین به اندازه کافی از ساداد وجود نداره، چه بکنیم؟ میگه در اختیار، اگه زمان امام امام، غیبت امامه، اون فقیری که عهده داره این کاره در اختیار او بگذاری. چرا؟ اون اگر کم بیاد سهم ساداد، امام یا جانشین امام موظف از سهم امام به ساداد بده، همونطوری که از سهم امام به غیر سادات میدن دیگه. از سهم امام مگه به غیر سادات نمیدن؟ مثلا اگر یه غیر سیدی مشکل مسکن داره، از سهم امام تشخیص بدن الان میشه، به این غیر سید کمک مسکن نمیشه، همه فقها فتوا میدن دیگه. از سهم امام یعنی اون سه سهم که سهم خدا و رسول و امام است. اینی که راجب مسکن غیر سید میدن، راجب ازدواج غیر سید میدن، راجب کمک جهاد، همه اینا با تشخیص اهل فن عرض میکنم، همجوری خودسر نمیشه عمل کرده. اگر سهم سادات کم آمد،
از اون سهم امام یا فقیه میتونه به سید بده. زیاد اومد برمیداره میذاره رو سهم امام، به تشخیص خودش مصرف میکنه بر مبنای نحوه تشخیص فقهی که چجوری قبول کنه و مصرف کنه. این امام کاظم علیه السلام فرموده. از 28 تا 3 تا حدیث رو من با اشاره عرض کردم این مقدار. خب حالا اهل سنت چی؟ اونا اینو گفتن؟ من اجازه بدید که دو تا مدرک با توجه به زیر وقت خدمتتون عرض کنم، چون فرصت اجازه نمیده. تفسیر دارالمنصور جلد 3، تفسیر دارالمنصور سیوطی جلد 3 صفحه 186. دارالمنصور رو من قبلا شاید این کتاب رو به مناسبت هایی در طول این چند سالی که اینجا در جمع دوستان بودی معرفی کردم، سیوطی رو معرفی کردم. یکی از عالمان مشهور اهل سنت است. تفسیر دارالمنصورش هم که این باشه 6 جلد به این چاپ، در جلد 3 صفحه 186 دو تا حدیثش رو اینجا من علامت زدم براتون میخونم، ولی این صفحه چند تا از این حدیث رو داره نقل میکنه به عنوان یکی از کتب تفسیری عالمان برجسته اهل سنت. چی میگه؟ میگه که اخرج ابن ابی شیبه و ابن المنذر، اینا راویانه، تا اون که از ابن عباس، میگه ارسل الیه، کسی رو فرستادن به سوی او، یسأله عن سهم ذی القربا، گفت الذین ذکر الله، اینی که خدا در قرآن گفته مال ذی القرباست، اینا چیه و چی کار باید بکنیم؟ و کتب الیه، این وقتی نامه فرستادن براشون، اونم نوشت در جواب براشون فرستاد. چی نوشت؟ گفت که ذالک علینا، این برای ماست، قومنا، و قالوا یقولوا لن تراه، گفت ما هرگز اینجوری ندیدیم که بخواد به این صورت عمل کنن. فقال ابن عباس رضی الله عنه هو القربا رسول الله، چون اینجا داره صلی الله علیه و سلم آل نداره، من اینجوری میخونم چون از متن دارم میخونم. قسم لهم رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر اینجوری تقسیم کرد، و قد کان عمر عرض علینا من ذالک، اما زمان عمر شد این رو از ما گرفتن و نذاشتن به ما برسه، و رددناه علی، از ما باز داشت این رو، و کان عرض علیهم ان یعین ناکههم و ان یغزا ان غارمهم و ان یعطا فقیرهم و ابا ان یزیدهم علی ذالک. میگه عمر بهانش هم این بود که من میخوام یه عده ازدواج کنن، پول ندارم، یه عده میخوان مشکلاتی دارن، برده ها میخوام آزاد کنم، لذا به اهل بیت پیغمبر نمیدم، بلی اینها میبرم. و اخرج ابن منذر عن عبدالرحمن ابن ابی لیلی قال سألت علی رضی الله عنه فقلت یا امیر المؤمنین اخبرنی کیف کان سنع ابی بکر و عمر فلان فی الخمس نصیبکم. خوب دقت بفرمایید، حالا این اولی رو از ابن عباس نقل کرد، دومی رو میگه از علی سوال کردی، یا علی راجع به این آیه خمس بعد از پیغمبر ابوبکر و عمر با شما چجوری عمل میکردم، شما به ما توضیح بدید. حالا این کتاب سیوطی داره میگه جلد 3 صفحه 186، میگه وقتی این رو گفتیم فقاله، اما ابوبکر لم تکن فی ولایته اخماس، میگه زمان ابوبکر خیلی خمسی وجود نداشت که شرایطی نبود حالا خمسی جمع بشه اون دو سال خورده‌ای، ببینیم حالا چجوری عمل میکنه. اما عمر فدم یزل یتفعه الیه فی کل خمس حتی کان خمس شوش و جندی شاپور، فقال و انا اندهو هازا نصیبکم اهل البیت من الخمس و قد احل به بعض المسلمین و اشتدت حاجتهم، فقلت نعم فوسب العباس بن عبد المطلب فقال لا تعرف الذي لنا، میگه حتی زمان عمر هم وقتی خمس از منطقه شوش میومد، از منطقه جندی شاپور میومد، زمانی که مسلمان ها تا اونجا اومدن، اون اوایل مال ما رو میآورد میداد، میگفت این مقدار مال ذی القرباس باید داد، اما کم کم گفت نه حالا مشکلات زیاد شده و مردم نیاز دارن و بناس نیاز بقیه رو، اینها رو از ما گرفت به بهانه این که مردم نیاز، نگفت حق شما نیست در آیه. این مهمه، دقت کنید، یعنی نمیتونست بگه آیه اینو نگفته. پس این یه امر مسلمی بود که پذیرفته بودن. و جالبه که در ادامهش امام علیه السلام فرمودن ان الله ها حرم الصدق على رسوله و عوضهو سخنن من الخمس عوضن ما حرم علیه و حرمها على اهل بیتی خاصه. خدا صدقه رو بر رسول و اهل بیتش حرام کرد، در عوضش این خمس رو برای اونا قرار داد. و اینی که اینا میگن که اگه فرصت بود باز وقتی کتابا براتون بخونم که چقدر این حرفا رو زدن. پس یک، از نظر قرآن ما رو سیاق آیه اینو در میاریم، از نظر روایت در روایات شیعه که فراوان داریم، از نظر روایات اهل سنت هم اگر بخوایم نگاه کنیم شبیه این که عرض کردم تو این روایات اومده که بعد اینو اختصاص دادن. زمان پیغمبر این کارو میکردن، حتی زمان خلفا گاهی این رعایت ها میشد. ولی خب میدونید یکی از انگیزه هایی که میخواستن دست اهل البیت رو از امکانات مالی کوتاه کنن تا اون امکاناتی که در اختیار اهل بیت برای بخشش دیگران اینا به اون صورت و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، سه تا نون تهیه کردن، شب خودشون گرسنه میخوابن به فقیر میدن، حالا اگه امکانات مالی داشته باشن اینا چی جور باید به مردم بدن؟ دست اینا رو خالی کنیم نداشته باشن به مردم بدن که مردم جذب اینا نشن. لذا شما شنیدید که در تاریخ اون طرف میگفت نماز پشت سر علی خیلی جالبه اما سفره معاویان خیلی جالبه. بعضیا عبدالبطن، اینا عبد پولن، عبد شکم هم. حالا اگر این امکانات در اختیار اهل بیت باشد، ممکنه این امکانات در اختیار اهل بیت باعث یه همچو مشکلاتی برای اونا بشه که مردم رو جذب کنه. برای اینکه نتونن جذب کنن پس دستشون رو خالی کنی. لذا بهانه هایی رو شروع کردن. پس این قسمت اول. قسمت دوم، تبعیض نیست. خدا خودش تو قرآن گفته، روایت هم داره میگه که اینجوریه. جوابش یک، آیا ما بهتر میفهمیم یا خدا؟ ما بهتر میفهمیم یا پیغمبر؟ ما بهتر میفهمیم یا علمه؟ اگر واقعا تبعیض بود، یک نوع فرق گذاری غیر عادلانه بود، چرا خدا قرار میده؟ چرا خدا در این آیه لام اختصاص آورده و اختصاص به اینها داده؟ این به صورت کلی. اما به صورت یه مقدار جزئی تر بگیم خیلی خوب، من نمیگم خدا از ما نعوذ بالله بهتر نمیفهمه، ولی میخوام یکم رازش رو بفهمم. رازش چیه؟ میگیم بسیار. اجازه بدید اول در قرآن من یک نمونه هایی به ارائه بدم. تقاضا دارم خوب دقت بفرمایید چون من سریع امشب دارم بحث میکنم. اول در قرآن کریم من یک نمونه هایی رو ارائه میدم که خداوند یه فضائلی رو برای بعضی ها ذکر میکنه که این فضیلت رو به بعضی دیگر نمیده. یه امتیازاتی رو در قرآن برای بعضی ها قائل شده که برای بعضی های دیگر قائل نشده. به عنوان نمونه اجازه بدید در سوره احزاب آیه 30, 31, 32 دقت به مضامین آیه بفرمایید. آیه 30، یا نساء النبی، ای زنان پیغمبر، من یعت من کن بفاحشت مبینت یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا. این آیه، زنان پیغمبر شما توجه داشته باشید، اگر کار خلافی از شما سر بزنه عذابی که برای این کار برای شما در نظر میگیرن دو برابر دیگرانه. حرف گذاشت تو بدی، حالا تو خوبیشم. و من یقنط من کن لله و رسوله و تعمل صالحا نعتها اجرها مرتین و اعتدنا لها رزقا کریما. نقطه مقابلشون، اما اگر کسانی از این همسران زنان پیغمبر برای خدا خاضع و خاشع شدن، به وظیفشون عمل کردن، اجری که خداوند برای اینا قرار میده اجرشون هم دو برابر میشه. آیه 32، یا نساء النبی لستن که احد من النساء، شما مثل بقیه نیستید، شما فرق دارید. یعنی چی؟ دقت بفرمایید. یک، زنان پیغمبر. خدا در آیه 32 سوره نساء سری میگه لستن نکه احد من، شما مثل بقیه نیستی. شما یعنی چی؟ یعنی وقتی همسر پیغمبری با پیغمبری، هم عمل بد شما خیلی بده هم عمل خوب شما خیلی خوبه. لذا اگه بد شدید مجازات شما دو برابر میشه، اگر خوب شدید پاداش شما دو برابره. ما در حدیثی داریم شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، عرض کرد ابن رسول الله فلانی از اصحاب شما فلان کار خلاف رو کرده، حضرت اون فلانی رو صدا زد، فرمود القبیح و قبیح و منکه اقبح و الحسن و حسن و منکه احسن به قرب کمنا. قبیح زشت بده ولی از شما زشتره، حسن و نیکو از هر کسی خوبه ولی از شما خوبتره، به قرب کمنا مکان کمنا ولی شما خودتون رو به ما نزدیک کردید. پس یک در قرآن کریم به عنوان یک نمونه که راجع به کسانی که به پیغمبر نزدیکن خداوند یه فرقی با بقیه گذاشته. حالا عرض کردم تحلیلش رو باز با هم انشاءالله میریم جلو. دو، همه تون این قضیه رو در سوره کهف میدونید، عمدن آیه رو مجددن میخونم یه اشاره بکنم. در سوره کهف همه تون میدونید وقتی که حضرت موسی علیه السلام با جناب خضر علیه السلام اون مأموریت پنهانی که برای حضرت موسی حتی پنهان بود اومد، من جمله از کارهایی که قرار بود انجام بده دوتاش، یکی دیواری که در حال خراب شدن بود، گفتن چه کنیم؟ بنایی بکنیم، تعمیر بکنیم دیوار. چرا؟ حالا آیاشو میخونم. چرا؟ یک فرزند یتیمیست که این از خانواده ایست که خانواده او آدمای خوبی بودن، صالحی بودن، سهم الارثی از این تو این دیوار گذاشتن، اگه این دیوار که خم شده خراب بشه این رو میشه بقیه میبرن، خدا میخواد ما این دیوار رو فعلا درست کنیم بمونه، این بزرگ شد برداره، یعنی لطف خاص به خاطر خوبی بعضی اعضای خانواده. نقطه مقابلش تا به جوونه رسیدن گفت بزنیم بکشیم، زد کشتش. حالا اینجا تو پرانتز بگم انشاءالله تو آیات مشکله راجع به اینا بعدا بحث میکنیم، حضرت خضر آدم کشه، آقا اسرائیل آدم کشه، اسرائیل مأمور خداست برای قبض جان، حضرت خضر از طرف خدا مأمور بود جانشو بگیره، جان همه مال خداست، اگه خدا اسرائیل رو میفرسته اینجا مأموریت داده به جناب خضر، خدا اراده کرده. لذا در آیه میگه خداوند فرمود، اینو خوب دقت بفرمایید، خداوند فرمود این پدر این جوان فرد صالحیه و این جوان داره به گناه آلودگی کشیده میشه و چون پدر او کارایی کرده در پیشگاه خدا احترام داره، اگر این جوان بماند امکان این که پدر رو بلغزانه هست از الطاف خفیه حضرت حق به صورت یک لطف رحمت خاصه یختص به رحمته من یشا در حق اون پدر اینه که جان این پسر رو بگیره. در حالات مرحوم میرزای قمی میخوندن که فتلیشای قاجار نامه ای نوشت برای میرزای قمی، من روزه میگیرم عصبی میشم، حکم قتل بیجا میدم، شما اجازه بدید روزه رو بخورم که عصبی نشم، هر چی کفاره بگی میدم. دیگه زحمت میکشیدم داشتم دیگه، با پولی که از کد یمین در آوردن کفاره میشه داد دیگه. بعد مرحوم میرزای قمی در جواب بهش، حکم خدا قابل تغییر نیست ولی حاکم را میشود عوض کرد، شما برو کنار، اونی که روزه میگیره عصبی نمیشه او بیاد سر جا. فتلیشا دید میرزای قمی رو نمیشه خرید، تصمیم گرفت پسر جوانی داشت، دخترش رو پسرش بده، از این طریق پسره رو بکشه تو دستگاه، پسر رو به جون پدر بندازه. اومد به پسر پیغام کرد که من میخوام داماد من بشی. پسر اومد به پدر گفت، پدر گفت که این نقشه است. دید نه، دل پسره رو بردن. ایماهای شب اومد، حالا ممکنه که بگه چرا دعای اونوری نکرد. خب این کسی که تا این مقدار مستجاب و دعای میفهمه که لابد اونور عملی نیست که این ور. اومد گفت خدایا اگر این پسر میخواد سبب بشه دین من به خطر بیافته اینو بگیر. پسر سکته کرد مرد. آقا حفاظات الهی اقتضای برخی استحقاقهای بحث زیبای قرآنیه، یه بحث زیبای قرآنیه. لذا وقتی در آیه 82 سوره کهف عمل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه فکان تحته کنز لهما وکان ابوهما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما رحمتا من ربک و ما فعلته عن امری ذلک تعویل ما لم تستع علیه صبرا. اینی که استطاعت صبرشو نداشتی رازش این بود، ابوش صالحه، پدرش صالحه، خدا حضرت خضر را مأمور میکنه برو برناری کن، حضرت موسی هم کارگر زیر دستت باشه. ادامهش فرمود چیه؟ رحمت خداست. یکی از مصادیق رحمت خاصه خدا به جهت برخی امور الطافی در حق بعضی میکنه. سوره طور آیه 21 که اینجا حالا من مجبور میشم باز از دارالمنصور سیوطی مطلبی رو براتون بخونم. شما در آیه 21 سوره طور دقت بفرمایید. والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن، اونایی که ایمان میارن نسلشون ذریهشون هم با ایمان از اینها تبعیت میکنن، الحقنا بهم ذریتهم و ما علفناهم من عملهم من شی کل امرئ بما کسب رهین. این آیه خلاصه چی میگه؟ حالا تفسیر آیه رو از اهل سنت براتون بخونم، بعد بیام اینجا نزدیک اهل بیت بشم که امتیازی که خدا برای اهل بیت قرار داده عنایت بفرمایید. خدا در این آیه داره میگه کسانی که کارای خوب کردن نسلشون ذریهشون اگرم به اندازه بابا و جد و اجدادشون خوب نباشند، البته اینم بگم تو پرانتزا پناه بر خدا، مثل همون آیهی که خوندم، اگه بدی کردی جزاش دو برابر میشه، خوبی کردی پاداشش دو برابر میشه، به حد کفران نعمت و آلودگی نیفته. حالا یه اشتباهاتی یه کاستی هایی داره، این آیه میگه خداوند به خاطر پدرانشون به خاطر اجدادشون از الطافشون شامل حال اینا میکنه که اینا برخوردار بشن. حالا این اجازه بدید من از تفسیر دارالمنصور براتون بخونم، جلد ششم تفسیر دارالمنصور صفحه 119. باز این چند حدیثه ولی من فشرده‌شو خدمتتون عرض میکنم. وقتی میرسید به این آیه 21 سوره طور در جلد ششم صفحه 119، والذین آمنوا، همین آیه که براتون خوندم، میگه اخرج الحاکم و صححه، تا این که ان النبی صلی الله علیه و سلم اینجور که ایشون نوشته قرأ والذین آمنوا تا الی آخر، میگه این آیه تا اینجا رسید که ابن ابی حاتم و الحاکم و البیهقی و سننه ان ابن عباس، چند تا مدرک، همه اینها از ابن عباس نقل میکنن. قال ان الله لیرفع ذریت المؤمن معه فی الجنه و ان خانوا دونه فی العمل لتقربهم عینه. چی بگیم؟ چند تا حدیث دارم، یکیش خوندم همین مضمون. میگه در ذیل این آیه ابن عباس میگه ما از پیغمبرم شنیدیم اینجوری گفتن که خداوند، تفسیر این آیه اینه، مؤمنینی را که به بهشت میبرد ذریه این مؤمنین را، این قید رو دقت بفرمایید، این کلمه‌ای که بعدش داره ذریه‌شون را، چون و الکان و دونه فی العمل، اگه به اندازه خود اونا عمل نداشته باشن، مقدار ضعیف‌ترن، مقدار کاستی دارن، اما به خاطر اینکه چشم این پدر و مادر مؤمن رو روشن کند، اینا رو هم تو بهشت میبره بغل دست اونا در صد. البته میگه نمیگه آدمای خیلی بدی باشن و نه، عملشون کمتر باشه. این یه وقت بعضی جوونا نگم بابایی که نماز شب میخونه من نماز صبح هم نمیخونم، فلانی هم حدیث خون منو میبرن پیش بابام در بهشت، این خبرها نیستا. اون ورش هم ببینید دو برابره، اوناش هم ببینید. امام صادق فرمودن القبیح قبیح و منک اقبح، الحسن حسن و منک احسن. نه، میگه عمل داره میکنه ولی نه در حد پدر. اگر رو روال عادی بریم، مثلا بهشت پدر یه کاخ 500 هزار متریه، بهشت این پسر با عملی که میکنه یک کاخ 100 هزار متریه. میگه حالا به خاطر چشم روشنی پدرت تو رو میبرم تو کاخ 500 هزار متری، اگه اونجا با حاج آقا 500 تا هورال این دادن، به شما هم 500 تا میدم، ولی نعمت جنت بلها را دهن، جنت و شاق تو سیمای توست. خدایا عابد از تو هور میخواهد، قصورش بین، به جنت میگریزد از درد، یارب شعورش بین. این برم بگیم. خب حالا وقتی نظام الهی اینه، این از نظر آیات قرآن، اما برگردید تحلیلش، پس قرآن میگه فرق میگذاره. حالا ما خوب دقت بفرمایید، مگر خداوند برای تربیت ما انسانها در این عالم روال تربیتی مثبت قرار نداده؟ مثلا نظام آموزشی در این عالم قرار داده، معلم درس بگه، شاگرد گوش کنه، یاد بگیره. کتاب میتونه در آموزش مفید باشه، لذا یکی از ارزش‌ها حفظ کتابه و کتابت. چرا حتی در اصول کافی حدیث داریم علم را با کتابت به بند بکشید. یعنی اگه مطلب خوبی شنیدید یادداشت کنید، یه مطلب خوبی درس میدن بنویسید، فراموش نشه، تو بند بکشید. اینا نظام تربیتیه دیگه برای ما قرار دادن. یک نظام تربیتی این است، مثل قضیه شفاعت که ما در فرهنگ اسلامی داریم. آقا جون اگه خودت رو وابسته به خوبان ببینی، یک خوب باشی خوب یه امتیاز داره، دو وابسته به خوبان باشید امید یک اثر هست. به این جهته که اهل بیت به مناسبت‌های مختلف خودشون رو به رخ می‌کشیدن. شما رجزهای اهل بیت روز عاشورا از خود امام حسین تبرفض و بقیه ببینید، حضرت قاسم حضرت علی اکبر ببینید، بعد رجز اصحابشون رو ببینید، بعد مواردی که امیرالمؤمنین خودشون رو معرفی کردن. من این چند تا شعر رو چون خیلی دوست دارم، حتی در مناقب خارزمی که غیر شیعه است او هم نقل کرده، خیلی خوشم میاد، این یادداشت کردم تیمنان و تبرکن این جلسه آخر سال 86. اینم بخونیم، مناقب آل ابی طالب جلد 2 صفحه 20. میگه یه روزی عده‌ای جمع بودن، عمر داشت از سوابق خودش یه چیزایی میگفت. یه دفعه امیرالمؤمنین برخواستن، فرمود الله اکرمنا به نصر نبیه و بنا اقام دعائم الاسلامی. الله اکرمنا به نصر نبیه، خدا ما رو گرامی داشت، کرامت به ما کرد، ما رو بالا برد به خاطر نصرتی که ما به نبیش دادیم، ما پیغمبر رو یاری کردیم. و بنا اقام دعائم الاسلامی، به وسیله ما پایه های اسلام قیام پیدا کرد و سر جاش ایستاد. و بنا اعز نبیه و کتابه و اعزنا بالنصر والاقدامی، به وسیله ما نبی و کتاب نبی عزت پیدا کرد. اگر علی نبود، اگر رشادت های امیر المؤمنین نبود، اگر فداکاری علی و جانفشانی حضرت زهرا و شهادت مظلومانه امام مجتبی و صلح ارزنده اونچنانی برای روشنگری نقشه دشمنان و کربلا و عاشورای امام حسین و تا کلاس امام باقر که آره اینا بعدشه نبود، از اسلام چی باقی مونده بود؟ اون چی که از اسلام باقی مون، اسلامی که خلیفه یزید ابن معاویه است، این اسلام نازیدن داره؟ اسلامی که چهره های زاهدش کعب و لهوار است، اسلامی که پیرمردای ریش سفید قابل ارائهش ابو هریره است. به خود اسلام قسم، اگر بنا بود اسلام این باشد، من خجالت میکشیدم بگم مسلمانم. ولی اسلامی که اگه میخواییم معرفی کنیم از معصومین بگذاریم، بگیم شاگرد مکتبش سلمانه، عویزره، مالک اشتره، قویس قرنیه، مفضل زراره است، جابر جعفیه، ابا بصیره، اینا آدم او متحیر میشه تو مردش، تو زناش. فزهی میشنوید، سودهی میشنوید، نصیبهی میشنوید، اینا چی بودن و چه کردن، عظمت رو تا به کجا بردن. بنا از نبیه و کتابه، ما بودیم که عزت نبی و کتاب این نبی اون عزتش رو پیدا کرد. و اعزنا بالنصر الاقدامی، خدا هم به وسیله این نصرتی که ما به او دادیم ما را هم عزیز کرد. فی کل معترکن تطیر سیوفنا من حول جماجم ان فراغ الحامی، در هر معرکه شمشیر ما بود که بال در آورده بود و حرکت می کرد و جمجمه های دشمنان ارزش های الهی و سرهاش رو می پرون. کجا بودی شما اون موقع؟ اون روزی که کسی از اسلام حمایت نمی کرد شمشیر ما بود. یک نمونش جنگ احد، 85 زخم علی ابن ابی طالب برداشته، که برخی از این زخمها به حدی است که وقتی جنگ تمام شد علی به خانه برگشت، زهرا سلام الله علیها طبق نقل تاریخ تکه های بدن امیرالمؤمنین که بعضیاش کنده شده بود و آویزون بود اینا رو بر میگردون سر جاش، بان میبست. اون وقت حالا خدا بیاد سهم سادات رو در مقابل صدقه برای اینها جدا کنه، اینجا نقنقه ها بلند میشه. کجا بودید اون روز که شمشیرهای ما خانواده بود در دفاع از پیغمبر جمجمه ها را از سرها میپرون، همه تون تو لانه هاتون خمیده بودید و ما بودیم که از اسلام دفاع کردیم، شما کجا بودید؟ فی کل مؤترکن فتیر و سیوفنا من حل جماجم ان فراخ الحامی و یزورنا جبرئیل فی ابیاتنا به فرائض الاسلام و الاحکامی. ما کی بودیم؟ جبرائیل به زیارت چه ما میومد تو خونه همون؟ جبرائیل افتخار میکرد اجازه بگیره وارد بشه به زیارت ما بیاد و احکام و فرائض رو تو خونه ما بیاره بیان کنه. فنکون اول مستحل حله و محرم لله کل حرامی. ما اونایی بودیم که اولین حلال کنندگان حلال خدا و اولین حرام کنندگان حرام خدا. نحن الخیار من البریت کلها و نظامها و زمام و کل زمانی. ما بهترین در روی زمینه به کوری چشمونه که نمیتونم ببینم. عاقبت گشتم و دیدم در این دور مکافات با آل علی هر که در افتاد و در افتاد چه کردن با آل علی. ولی امروز هم آقا هر جا میری، هر جا میری با هر فرهنگی گوشه از عظمت امیرالمومنین رو مطابق فهم اون مردم براشون بیان میکنی، ببینی ناخودآگاه اینا مثلی که قلیبریشون میاد چین کیه آقا کیه؟ اینه مقدار بیشتر به ما معرفی کنی. اما افسوس آنان که دل پر آف شکستن در دوره ما هنوز هستن. ما کوتاهی میکنیم، ما در معرفی شخصیت نحن الخیار من البریت کلها، ما جزء برجستگان و اختیار شده هایی هستیم در بین همه خلائق، ما امتیاز داریم. و نظام ها و زمام و کل زمامی، نظام این مردم در رأس زمام و امور بودنشون رو خدا برای ما قرار داده. خب حالا یه تعبیری یه وقت خدمتون عرض کردم، بازم با این تعبیر بگم. آقا شما کدوم خانواده رو پیدا میکنید؟ خانواده علی و زهرا سلام الله علیهما، از طرف پدر پیغمبر، مادر خدیجه. خدیجه چه کرد سلام؟ آقا کدوم مسلمان در اسلام به اندازه خدیجه ایثار کرده؟ هر چی داشته برای پیغمبر اسلام داده. مگه اول زن چرا اینا رو ما نبینیم؟ اینا تازه ملاکای ظاهری. اول زن ثروتمند مکه است. کار به جای رسیده، تاریخ داره که لحظات آخر حیاتش پیغمبر کنار بستر خدیجه نشسته نگاهش میکنه، گریه میکنه. خدیجه هم داره وصیت میکنه. زهرا سلام الله علیها 5 سالش. یه وقت خدیجه عرض کرد یا رسول الله میشه خواهش کنم از اتاقش برید بیرون، یه مطلبی میخوام خصوصی به دخترم بگم. باشه خدیجه شد. پیغمبر از اتاق رفتن بیرون. خدیجه نگاهی به زهرا کرد، گفت زهرا جان هر چی داشتم برای اسلام دادم، کفن ندارم، نمیخواستم به بابات بگم خجالت بکشه، ولی از قول من به بابات بگو میشه عباشو کفن من بکنه. زهرا گریه کنان از اتاق اومد بیرون. بابا جون مادرم اینو میگه، پیغمبر اشکاشو پاک کرد، زهرا رو در آغوش گرفت، اومد کنار بستر خدیجه. خدیجه جان هر چی بخوای برات قرار میدم، تو بهترین همراه من در دنیا و آخرت. این مادرش، پدرش، پیغمبر خدا که رحمتون للعالمینه، نسلشون رو برید تا آدم اول بشن، تاریخ ثبت کرده دیگه. پیغمبر اسلام از نسل اسماعیل، اسماعیل از نسل ابراهیم، ابراهیم تا میرسه به نسلشون خدمتگزار بشریت و دین خدا. حالا خدا بیاد بگه آقا صدقه بهشون ندید که احترام قائل بشی. این بی‌انصافی ما مسلمان ها نیست که ما بیان اعتراض کنیم. تازه برای بقیه از زکات گذاشتن، از سهم امام هم که برای بقیه گذاشتن، از سهم سادات هم که برای اینا گذاشتن، اگه زیاد بیاد اونم که ببرید تو سهم امام. احترام این خانواده حفظ بشه یعنی چی؟ یعنی بابا خدا کسانی را که مثل اون آیه زنان پیغمبر کارو خوب کردی دو برابر اجر میدیم. چرا؟ چون کسانی که وابسته به خوبان توجه بیشتری بهشون داریم، بعدیتون هم توجه بیشتر. خدا میخواد بگه من یه توجهی میخوام به ارزش ها. استاد ما خدایش رحمتشون کنه میفرمودن یه وقتی ما در خدمت یکی از اساتید بزرگمون در نجف که استاد همه بود تو حوزه بودیم، یه آقایی وارد شد، به نظر می رسید فرد معمولیه، ولی استاد در حد مثلا برجسته ترین چهره علمی حوزه خیلی به اون آقا احترام گذاشت و حدی که برای ما سوال شد. بعد از اینکه این آقا پیش بردن، این آقا گفتیم آقا ایشون مثلا چیز مخفیانه ای پس پرده مقاماتی چیزی داره ماها نمیدونیم. فرمود نه، من پیش پدر ایشون جامع المقدمات خوندم. جامع المقدمات اولین درسای طلبگیه. چون پدر ایشون حق استادی به گردن من داشته، من در مقابل ایشون احساس تکلیف کردم این کرنش رو نشون بدم. این زوال اخلاقه، این ارزش به ادره، این ارزش به معلمه، این ارزش به کسانیش که تو جامعه حق تعلیم جامع المقدمات باباش به گردن من داره. ولی علی و آل علی چه حق به گردن بشریت دارن؟ چه حق به گردن بشریت دارن؟ خب از علی تا حضرت آدم، از زهرا تا حضرت آدم، پدر و مادرشون اجمالن، بعدشونم آقا بچه هاشون، خانواده شون، از کوچیک و بزرگشون جز ارشاد، جز هدایت، جز دلسوختگی، جز برای دین کتک خوردن کار دیگه کردن. حالاشم کنار قبرشون هم میرید باز مایوستون بر نمیگردن. حتی امامزاده ها، من خودم از این امامزاده قاسمه تکوهای شمیران، امامزاده قاسم فرصت نیست. عنایتی به من کرده ایشون حدود سال 62 من 86 24 سال قبل، که لذا هر وقت از دور گنبدش هم ببینم حالم منقلب میشه. هر چند وقت یه بارم سعی دارم برم خدمتش. امامزاده است. بله آقا، اینا از خانواده فضل هم، اینا خانواده کرامت هم، اینا دودمانشون خدمتگزار بشریت، خدمتگزار دین خدا. ما نباید فریب دشمنانو بخوریم که میخوان ما رو از این ارزش ها جدا کنن. آقا اگر در یه دانشگاه، در یه دانشکده یه عده بیان اساتید رو بکوبن، معلمین دلسوز دانشکده رو بکوبن، روح تعظیم و اطاعت و خاضع بودن در مقابل اساتید رو بخوان از شاگردا بگیرن، این خیانت به تعلیم و تعلم و آموزش جامعه هست یا نیست؟ چرا این همه میگن آقا معلمین رو احترام بگذارید، برای اساتید ارزش قائل باشید تا رابطه تعلیمی برای رشد انسان ها فراهم بشه؟ حالا کسانی که حق حیات انسانی رو گردن ما دارن، حالا با اینا چه کردن؟ یکیشون امام عسکری علیه السلام در حیاتشون که 28 سال بیشتر اولا اجازه ندادن زندگی کن، 28 سال شهید کرد. تمام این 28 سال هم به گونه امام در محاصره است، تنها امامی از امامان ما که حتی در عمرشون حج نتونستن برن. امام عسکری حج نکرده اصلا، حتی اجازه حج رفتن به امام عسکری ندادن. توی پادگان نظامی محاصره شده دارن. بعد از شهادتش هم اون گنبد و حرمش هم نمیتونن ببینن، اونم باید منفجر کنن. و این بشری که این کینه و عقده رو با این خانواده داره. خب من قبل از اینکه عرض ادبی ساحت مقدس امام عسکری بکنم، آخرین شب جمعه سال 86 و امیدوارم که انشالله سالی که در پیش دارید سال خیر و برکت و سعادت و خوشی و موفقیت و تعالی معنوی برای همه شماها و سال انشاءالله ظهور و فرج حضرت برای همه بشریت باشه انشاءالله. عرض ادبی به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام برای عرض تسلیت داشته باشیم. امام علیه السلام 28 سالشونه، حتی فرزندشونه باید از نظر دیگران مخفی کنن. یه پسر خدا به او داده، امام عسکری یه فرزند دارن، وجود مقدس امام زمان علیه السلام. 5 سال است که امام عسکری رو شهید میکنن، آشکارا نمیتونه بر بدن پدر نماز بخونه، آشکارا نمیتونه تو مراسم دفن پدر باشه، باید پنهان باشه به خاطر نقشه هایی که دشمنان کشیدن. جسارت هایی به حضرت کردن، تو خونش محاصره نگه داشتن، زهر که به حضرت خوروندن، به صورتی نیرو از بدن یک 28 ساله سلب شده. آقا یه 70 ساله 80 ساله دستش به لرزه تعجب نداره. آقا امام زمان وقتی اومدن کنار بستر پدر، پدر فرمودن فرزندم ظرف آبی به من بده، امام زمان علیه السلام جام آبی به دست پدر دادن. داره پدر وقتی جام رو گرفتن زهر کاری کرده، چنان دستها می لرزه که امکان گهداری جام به دست نبود. آقا امام زمان جام خودشون گرفتن، طبق نقلی که شده به لب و دهان پدر گرفتن، پدر رو سیراب کردن. اما خودشون به ما یاد دادن بگین لا یوم که یوم یا عبا عبدالله. اینجا پسر کنار بستر پدر متأثر بود، دست پدر می‌لرزید، اما جام آب را آورد، به لب دهان پدر گرفت. در کربلا قضیه به عکس شد، پسر فریاد زد پدر اون چنان آتش بر من غلبه کرده و ثقل حدید و زره و سنگینیش کار رو بر من دشوار ساخته که امام حسین علیه السلام فرمودن فرزندم علی تحمل کن، به زودی از دست جدت سیراب خواهی شد. لحظاتی بعد صدای علی اکبر بلند شد، بابا جون الان جدم رسول خدا بالای سر من است، جامی از کوثر برای من آورده و جام دیگری در دست دارد، می فرماید منتظر باباد حسینم، این جام رو برای او نگه داشته ام. اما وقتی آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام زمانی آمد کنار بدن علی اکبر، همون گونه که شنیدین اربن اربا، با شمشیر و نیزه کاری کردن که بدن هر قسمتی رو بر می دارن، قسمت دیگر به زمین می افتد. صلی الله علیک یا مولای یا حجت ابن الحسن ایها المنتظر یا ابن رسول الله یا حجت الله علی قلبه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استجبنا و توسلنا بک الی الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا بديع إن الله اشفع لنا عند الله اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله ثبت قلبي على دينك ركفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا غياث المضطر المستغيثين يا أسمع السامعين يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا غفار الذنوب يا جليس الذاكرين يا أنيس الباكين يا إله العالمين يا من يحول بين المرء وقلبه يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له مولاي 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 يا مولاي
أنت الخالق وأنا المخلوق والغرام المقبول من إلا الخالق مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الضعيف وليرحم الضعيف إلا الغبيب مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير وهل يرحم المطير إلا الدليل إلهي وربي من لي غيرك يا الله يا سريع الرزاق اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء والسلاح والبكاء يا صامد يا دافع يا نور المصدى وحشينا في الظلام يا لبال لا يلوم نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحمد بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيبه أما يجيب المدبر ويغادى ويجب الظلم يا الله إلهي أزمى الظلام من كشف لك ولغتان رجوع رضاوتنا ومناد الزمان وأنت المصدان وإليك المجدقان وإليك المؤمن في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وقربتنا بذلك منزلتهم وفرج الله بحمدهم فرجا عاجلا غريبا كلام البدر أبو بدر يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكم الكافية وانصراني فإنكم الناصرة يا مولانا يا صاحب الزمان
نصرت عنایت بفرما خدایا بر قدرت ها رو سر جاشون بنشان نقشه های شومشون رو به خودشون برگردان خدایا بلاد اسلامی محافظت بفرما جوانهامون محافظت بفرما اموات و زمین حقوقمون ببخش و بیامون مریض هامون شفا عنایت بفرما حوائج مشروعه این جمع را بفرما اساتید من از ما راضی بگردان ثوابی از این مجلس در طول سال به روح اونها عائد و واعد بگردان خدایا توفیق درک معارف دینی و عمل با اون و همه ما عنایت بفرما خدایا همه عزیزانی که در طول این سال در این جلسه زحمت کشیدن به هر نحوی از همه شون به شایستگی قبول بفرما توفیق ادامه خدمت به هممون عنایت بفرما خدایا به حقیقت محمد و آل محمد ما را باعث آبروی اسلام و مسلمین قرار بده به نبی و آله.